اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. امید روز خوشی را آغاز کرده باشد. نخست خبرهای مهم. برنامه جهانی غذا WFP دیروز هشدار داده که جنگ روسیه در اوکراین بر اقتصاد جهان تاثیر ناگوار گذاشته و از این سبب در افغانستان به وضاحت نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت بلند رفته است. سخنگوی WFP شیلی تکرال دیروز به خبرنگاران گفت در افغانستان بدون آن هم در 8 ماه گذشته نرخ مواد خوراکی 40% بیشتر شده، ولی بعد از هجوم روسیه بر اوکراین این نرخ ها شاید باز هم افزایش شود. سازمان صحی جهان WHO میگوید سلسله واکسین سرخکان با اطفال در افغانستان و ولسوالی کوهستان ولایت هرات رسیده است. در یک اعلامیه‌ای که دیروز در توییتر این سازمان نشر شده گفته می شود که WHO بر کارمندان صحی خود افتخار می کند، زیرا آنها به جای رسیدند که در گذشته هیچ کسی به آنجا نرفته بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین می گوید که در تاجیکستان با یک تعداد از پناهجویان افغان در مورد مشکلات و فرصت‌هایشان صحبت کرده است. فلیپو گرندی که در هفته گذشته به کابل سفر کرده بود در تویتر خود نوشته که با مقامات تاجیکستان هم در این مورد صحبت کرده که چگونه میتوان مسئولیت و تسهیلات ابتدایی حیاتی را برای تعداد زیاد افغانهایی که به این کشور پناه بردن یقینی سازد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیروز به رهبر چین شی جینگ پینگ هشدار داده که اگر در جنگ اوکراین از روسیه پشتیبانی کند با عواقب ناگوار آن روبرو خواهد شد. قصر سفید میگوید دو رهبر دیروز تقریبا 2 ساعت در مورد اوکراین، تایوان و روابط دو جانبه بین دو کشور تلفنی صحبت کردند. در این صحبت جو بایدن در مورد عواقب احتمالی ناگوار رساندن تجهیزات نظامی چین به روسیه در جنگ اوکراین معلومات داد. و یک محکمه روسیه تعداد تاتارهای کریمیا را به اتهام عضویت در یک حزب اسلامی ممنوع شده در این کشور به حبس‌های طولانی محکوم کرد. محکمه شهر روستوف دون 3 نفر را به اتهام عضویت در حزب التحریر به 14 سال حبس و 2 نفر دیگر را به 15 سال حبس محکوم نمود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ایالات متحده با سازمان ملل متحد امنواست که طالبان باید از ترساندن خبرنگاران دست بکشند. اما یک نهاد عامی رسانه‌ای میگوید
ما هیچ نوع قانونی نداریم که در نتیجه از او قوی قضایی فعال باشه چه تا دوسیه‌های قضایی را اینا طی مراحل بکنم.
هشدار سازمان جهانی غذا مبنی بر افزایش نرخ‌ها در افغانستان.
طبق ارقام ملل متحد در ماه فوریه سال جاری بیان هم نرخ‌ها بلند بود و به نظر من حالا که از جنگ اوکراین روزها و هفته‌ها می‌گذرد این موضوعی است که ما باید بر آن غور کنیم.
جنگ اوکراین، نگرانی فزاینده رئیس جمهور فرانسه.
با وجود تقاضاهای آتش بس از سوی جامعه جهانی، روسیه حمله و تهاجم خود را بر شهرهای مختلف اوکراین ادامه می‌دهد.
از سال نو خورشیدی فقط یک روز باقی مانده، افغانستان در این سال شاهد چی رویداد مهم بوده است؟
بزرگترین تحول سیاسی 1400 خورشیدی در افغانستان از بین رفتن نظام جمهوری با بازگشتن طالبان به قدرت بود.
بیشتر در این باره در ویژه برنامه روایت ها، پیام ها و گفتگوهای شد. و در نیمه دوم مسئولان ولایت قندوز را در برنامه ولایت به ولایت میزبان است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 25-31-41 متر مهمان خانه هایتان است. من مقیم نائب با همکاری فنی میرحمد صافی میزبان این برنامه استیم. تلو نیوز تایید کرد که یک نطاق برنامه خبری این تلویزیون بهرام امان هم از توقیف طالبان آزاد شده. بازداشت بهرام امان در داخل و خارج کشور واکنش های را دامن زد. ایالات متحده امریکا و ملل متحد از طالبان خواستند که سلسله بازداشت و ترساندن ژورنالیستان را متوقف بسازد. در این گزارش از سید سمیع عباس بیشتر میشنوید.
هرچند طالبان آخرین ژورنالیست تلویزیون خصوصی تلو نیوز را آزاد کردند، اما در مورد فعالیت رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان هنوز هم نگرانی های عمیق وجود دارد. تلو در صفحه تویتر خود تایید کرد که نطاق برنامه خبری آن بهرام امان آزاد شده است. قبل از این اداره استخبارات طالبان خفلواک ساپی مسئول نشراتی و مشاور حقوقی این تلویزیون را هم توقیف کرده و دوباره رها کرده بود. شارزدافر سفارت امریکا برای افغانستان که در قطر مقیم است دیروز 18 مارس گفت ایالات متحده از طالبان خواسته تا بازداشت و ترساندن ژورنالیستان را متوقف بسازد. خبرگزاری رویترز از قول یان مکنزی نوشته است که میگوید ایالات متحده آمریکا در نگرانی ها در مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه ها و ترساندن آنها با ملل متحد هم نوا می باشد. شاهزافر آمریکا همچنان گفته است که این عمل طالبان با تعهدات خود آنها که به زبان می آورند در تضاد است. قبل از این دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم در تویتر خود در مورد بازداشت این خبرنگاران اظهار نگرانی کرده و خواهان رهایی فوری آنها شده بود. در همین حال یک صفحه تویتر به نام استخبارات طالبان پیام را نشر کرده و بدون آن که اسمی از تلو نیوز یا کارمندان آن بگیرد ظاهراً در مورد این موضوع وضاحت داده است. در پیام نشر شده در این صفحه آمده است که بعضی از رسانه ها مواد را نشر می کنند که احساسات دینی مردم را جریحه‌دار می سازند، به امنیت ملی تهدید بار می آورند و برای عناصر فتنه‌گر بهانه می دهند که بر علیه حکومت طالبان اعمال تخریبی و پروپاگاندوی را انجام بدهند. در پیام همچنان گفته شده که ارگان‌های مربوط حکومت طالبان با این رسانه‌ها نشست‌های پی هم انجام داده و تلاش کرده است که از راه تفاهم مانع نشر برنامه‌های غیر شرعی و تهدید به امنیت ملی شوند. اما این مشکل حل نشد.
در گزارش شنیدید که نطاق برنامه خبری تلو نیوز بهرام امان از توقیف طالبان رها شد. اما این سوال پیدا می شود که هدف طالبان از بازداشت خبرنگاران چیست و آنها امور رسانه ها را طبق کدام قوانین تنظیم می کنند؟ سید سمیع عباس در این مورد با ضیا بومیا عضو شورای رهبری نهادهای حمایت از رسانه ها صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده است که هدف طالبان از بازداشت خبرنگاران تلو نیوز چی می باشد؟ آقای بومیا می گوید
در مورد دستگیری و زندانی کردن چند تن از همکاران ما در شبکه‌های تلو و تلو نیوز و لمر باید بگویم که هدف از اینکه یک تعداد از همکاران ما از طرف استخبارات طالبان زندانی شد، در پشت سر از این موضوع هدف ترساندن خبرنگارا به خاطر رجوع به خودسانسوری نهفته که اینا هر زمانی که بخواین و در هر جایی که بخواین میتونن که رسانه ها را متوقف و سازه و خبرنگارا و گرداننده‌های خبر را حبس بکنند.
دقیقاً کدام برنامه ها میتونستند مخالف میل طالبان باشند که به اساس آن طالبان این ژورنالیستان را توقیف کردند؟
غالباً روز چهارشنبه هفته گذشته شبکه تلو نیوز و تلو لمر یک گزارش مناسبتی را به نشر سپردند که یاد از خبرنگاران بود که در همین روز در سرک دارلمان کابل سالهای گذشته در اثر یک حمله انتحاری تعداد زیاد از همکارای تلو نیوز و شبکه‌های مرتبط با اونا به شهادت رسیده بودند و یا زخمی شده بودند. همه ساله در این روز گزارشات مناسبتی تهیه می کردن و به نشر می سپردن، ولی اخیراً امسال وقتی که این روز رسید یادبود کردن، یک گزارش نشر کردن. اما بازم روی آوردن به طرف خودسانسوری که در این گزارش نگفتن که حمله از طرف طالبان صورت گرفته بود که اینقدر مردم رو به شهادت رساند و اینقدر زخمی ساختن. باز هم اینمی راپور مناسبتی به ذوق و سلیقه طالبان برابر نبود و در عین زمان دمی روز از طرف اداره امر بالمعروف و ریاست وزارت استخبارات طالبان یک مکتوب هم با موی گروپ رسیده بود که سر از امروز سریال های خارجی را باید نشرش متوقف بسازیم. بالای از یه مینه خبر ساخته بودن به خاطر بیلانس خبر، محتوای مکتوب هم در خبر نشر کرده بودن و نظر موی گروپ هم گرفته بودن به ارتباط از این مکتوب. موی گروپ خواسته بود از وزارت اطلاعات فرهنگ تا یک کمیسیون مسلکی را موظف بسازه تا تمام برنامه‌های تفریحی و سریال های خارجی که به نشر سپرده میشن این کمیسیون حدود صغور چون این برنامه ها را تعیین کنن و حتی هر اداره در این مسائل نباید مداخله بکنه. که این دو موضوع سبب ازی شد که طالبا عصبانی شوند و یک تعداد از همکارای ما را زندانی کنند.
ضیا بومیا عضو شورای رهبری نهادهای حمایت از رسانه ها بود که درباره بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان صحبت میکرد.
نوروز 401 مبارک. رادیو آزادی با برنامه‌های خاص نوروزی با موسیقی رنگارنگ وعده ما روز دوشنبه از 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه جهانی غذا در مورد افزایش نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت در افغانستان به خاطر جنگ اوکراین هشدار داده است. سخنگوی این برنامه میگوید در حالی که اروپا بعد از آغاز حمله روسیه به اوکراین با مشکل بیش از 3 میلیون مهاجر اوکراینی روبرو است، جامعه جهانی باید در افغانستان هم اقدامات بیشتر را مد نظر بگیرد. تفصیل موضوع را در این گزارش میشنوید.
برنامه جهانی غذا WFP دیروز هشدار داد که جنگ روسیه در اوکراین بر اقتصاد جهان تأثیر ناگوار گذاشته و از همین سبب در افغانستان جنگ زده و بی‌بضاعت هم نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت بلند رفته است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در ماه آگوست گذشته، اداره های مربوط به ملل متحد گفتند که 95% مردم افغانستان مواد خوراکی کافی ندارند و یا هم پول کافی برای خرید آن را تهیه کردن نمی توانند. شلی تکرال، سخنگوی برنامه جهانی غذا، دیروز 18 مارچ به خبرنگاران گفت در افغانستان بیان هم در 8 ماه گذشته ارزش مواد خوراکی 40% افزایش یافته، ولی بعد از هجوم روسیه بر اوکراین این نرخ ها باز هم بیشتر شدند. و افزود:
The worrying thing, I think, and this includes Afghanistan as well as all the other hunger spots.
خبر هراس انگیز این است که در افغانستان و تمام کشورهای بی‌بضاعت جهان نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت در حال بلند می‌رود که طبق ارقام ملل متحد در ماه فوریه سال جاری بیان هم نرخ‌ها بلند بود و به نظر من حالا که از جنگ اوکراین روزها و هفته‌ها می‌گذرد این موضوعی است که ما باید بر آن غور کنیم.
در 8 ماه گذشته برنامه جهانی غذا برای تهیه مواد خوراکی به افغانها 1 میلیارد دلار مصرف کرده، ولی می گوید که به این هدف 1.6 میلیارد دلار دیگر نیاز دارد. خانم تکرال می گوید کشورهای کمک کننده به افغانستان پشت نکردند، اما با گفته او در حالی که با هجوم روسیه بر اوکراین اروپا به مشکلات بیش از 3 میلیون مهاجر اوکراینی توجه می کند، جامعه جهانی باید افغانستان را هم فراموش نکند و در آن هم اقدامات بیشتر را مد نظر بگیرد. قبل از صحبت‌های شب گذشته خانم تکرار، کمیشنر عالی ملل متحد برای مهاجرین فیلیپو گراندی هم روز سه‌شنبه در جریان سفر به کابل هشدار داد که شاید جنگ اوکراین سبب شود که جامعه جهانی بخشی از کمک‌های خود را به کشورهای دیگر که به بحران بشری روبرو هستند به این سمت سوق بدهد. سخنگوی WFP در حال برای افغانستان از قزاقستان گندم می‌خرد که بلند رفتن نرخ مواد خوراکی به خاطر جنگ اوکراین مصرف این مؤسسه را در افغانستان هم 20% بیشتر می‌سازد.
رادیو آزادی
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور فرانسه به همتای روسی خود گفته است که در مورد محاصره شهر ساحلی اوکراین ماریوپول نگرانی عمیق دارد. همزمان با این رئیس جمهور اوکراین گفته که دوام حملات روسیه عملیات نجات در یک ساختمان تئاتر را که در نتیجه حمله هوایی روسیه در این شهر تخریب شده با مشکلات روبرو کرده و صدها نفر هنوز هم در زیر آوار این ساختمان تئاتر بند مانده. بیشتر از سید سمی عباس میشنوید.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به ولادیمیر پوتین همتای روسی خود گفته است که در مورد وضعیت در شهر ساحلی اوکراین ماریوپول که تحت محاصره قوای روسیه قرار دارد عمیقا نگران است. در این مورد قصر ریاست جمهوری فرانسه الیزه خبر داده و گفته است که صحبت دیروزه دو رهبر در این مورد یک ساعت دوام کرد. کرملین هم در این مورد معلومات داده و گفته است که رئیس جمهور روسیه در این صحبت طرف اوکراین را مسئول این وضعیت خوانده است. قبل از این دیروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی ویدیویی گفت که حملات پیهم توپخانه روسیه تلاش های نجات را در یک تئاتر که در حملات روسیه در شهر ماریوپول تخریب شده به مشکل روبرو ساخته است. ده ها نفر از زیر خرابه های این تئاتر نجات داده شدند، اما با گفته مقامات اوکراین هنوز هم صدها نفر دیگر در زیر خرابه ها گیر ماندند. با وجود تقاضاهای آتش بس از سوی جامعه جهانی، روسیه حمله و تهاجم خود را بر شهرهای مختلف اوکراین ادامه می دهد. در این میان رئیس جمهور آمریکا جو بایدن با رهبر چین شی جین پینگ تلفنی صحبت کرده و در مورد هجوم روسیه بر اوکراین تبادل نظر کردند. با گفته قصر سفید این صحبت تلفنی دو ساعت دوام کرد. چین تا حال هجوم روسیه بر اوکراین را محکوم نکرده و آن را اشغال هم نمی خواند. چین میگوید تمامیت ارضی اوکراین را به رسمیت میشناسد، اما با گفته آن روسیه هم نگرانی های مشروع امنیتی دارد که باید با آنها توجه شود. همزمان با این اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی هم با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین صحبت تلفنی یک ساعته داشت. در این تماس تلفنی هم بر تلاش های ختم جنگ در اوکراین تاکید شد. رادیو آزادی.
آمد آمد بهار و پیام های نوروزی. عفیزالله خیال، هنرمند سابقه دار افغان که در بخش هنر موسیقی خدمات زیادی را انجام داده، در پیام برای رادیو آزادی سال نو را به همه مردم افغانستان چنین مبارک باد گفته.
یارم بهار است، چشمم در انتظار نام یارم بهار.
اجازه بدن که به بهانه نوروز و سال نو ارادت قلبی خود شما هموطنان عزیز که یک مدت از هم دور بودیم و هستیم تقدیم بکنم و بر خوشبختی و آینده روشنتان دعا کنم. خدا مهربان است که تا سال آینده بخیر شرایط در کشور ما قسم باشه که از نزدیک ما شما با هم ببینیم، بشینیم و گپ بزنیم و همون چیزی که حقیقت باشه از دل بخیزه به دل میشینه. من خواستم به می بهانه نوروز احترامات خود خدمت شما تقدیم کنه و سال نو بر شما تبریک بگم و امیدوار هستم که تمام کارکنان رادیوی آزادی سال نو با خوشی و آرامش تیر کنن. روز خوش، سال پرمیمنه.
بهار است، چشمم در انتظار نام یارم بهار است، چشمم در انتظار. میگن بهار میآید کبک و هزار میآید، میگن بهار میآید کبک و هزار میآید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام و روز بخیر. در کمتر از 10 دقیقه دیگر در این برنامه من مقیم نائب با شما هستم. در ادامه
تمام مردم منو خواهی کمک مالا گرسیده باشه. در مردم ما در کل مسجد ما 4 نفر گرفته.
چگونگی زمینه برگشت طالبان به قدرت با وجود حکومت با حمایت غرب در افغانستان؟
از وقتی براک اوباما احساس می شد که می خواهد که با یک راه حل پیدا کنه برای افغانستان با یک صلح بین طالبا و حکومت، اما نه طالبا ای صلح می خواستن با حکومت و نه حکومت ای صلح می خواستن با طالبا.
در مرور از سال 1400 می شنوید. رادیو آزادی را همراهی کنید. بیش از 7 ماه از حکومت طالبان در افغانستان می گذرد، اما هنوز هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته. بازگشت طالبان به قدرت به نظام جمهوری برخوردار از حمایت غرب پس از تقریبا 20 سال نقطه پایان گذاشت. این همه به سرعت در تابستان سال 1400 خورشیدی اتفاق افتاد. فرشته نگاه در این گزارش مفصل نگاهی انداخته به چند رویداد عمده سیاسی نظامی در افغانستان.
بیش از 20 سال از امروز پس از آن که ایالات متحده آمریکا و متحدانش به افغانستان آمدند، شاید شما اندک هم تصور نمی کردند که روز دوباره طالبان به قدرت برگردند. اما در 24 اسد صفحه سیاسی و نظامی افغانستان تغییر کرد و طالبان بار دیگر به قدرت دست یافتند. بزرگترین تحول سیاسی 1400 خورشیدی در افغانستان از بین رفتن نظام جمهوری و بازگشتن طالبان به قدرت بود، آن هم در زمانی که انوز شمار از نیروهای آمریکایی و متحدانش در افغانستان حضور داشتند. اکنون یکی از سوالهای اصلی این است که با وجود یک نظام که از حمایت غرب در 20 سال گذشته برخوردار بود، زمینه برای برگشت طالبان به قدرت چگونه مساعد شد؟ دیدگاه‌های فراوان در این مورد مطرح شده. طارق فرهادی یکی از آگاهان امور سیاسی بر رادیو آزادی گفت که این زمینه به یک بارگی مساعد نشد. او به این باور است که
در حقیقت امریکا از وقتی براک اوباما احساس می شد که می خواهد که از افغانستان خود بکشه و یک راه حل پیدا کنه برای افغانستان با یک صلح بین طالبا و حکومت، اما نه طالبا ای صلح می خواستن با حکومت و نه حکومت ای صلح می خواستن با طالبا و ای به درازا کشید. امریکا دیگر سودی نمی دید.
با نزدیک شدن طالبان به دروازه های کابل، اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان با شمار از نزدیکانش از جمله حمدالله محب مشاور امنیت ملی آن زمان افغانستان را ترک کرد. حمدالله محب بعداً در گفتگوی با رادیو آزادی گفت که در روز 15 آگست وضعیت در افغانستان به سرعت تغییر کرد و در آخرین لحظه به گفته او تصمیم گرفته شد که اشرف غنی از افغانستان بیرون شود. سپس شمار نیروهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی این کشور که به گفته وزارت دفاع حکومت پیشین در آن زمان به 350,000 نفر می رسید و در 20 سال گذشته از سوی جامعه جهانی به ویژه از سوی امریکا تمویل می شد، هم فروپاشید. احمد خان اندر، آگاه امور نظامی، در مورد مسائلی که باعث فروپاشی اردوی پیشین افغانستان شد چنین می گوید:
متاسفانه مشکلات درونی حکومتی جمهوری اسلامی وقت و مسائل بسیار زیادی که عبارت از فساد گسترده، مسائل قومی، تنظیمی، حزبی، تشکیلات خیالی باعث می‌گردد تا اردوی افغانستان سقوط می‌نماید.
وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که در حال ایجاد یک اردوی بیش از 100,000 نفری است. در کنار فروپاشیدن نهادهای امنیتی و دفاعی، بسیاری از ساختارهای دیگر نظام جمهوری هم برچیده شدند. شفیق همدم یکی از مشاورین پیشین ناتو در افغانستان با آگاهی امور سیاسی به این باور است:
نهادهای اساسی و سیاسی در افغانستان چون پارلمان افغانستان، کمیسیون‌های چون کمیسیون انتخابات، کمیسیون حقوق بشر و دیگر نهادهای اساسی برای سیاست و سیاسی و یا هم حکومت داری کاملا منحل شده و توسط طالبا از بین رفتن، که یک لطمه یا ضربه بزرگ در عرصه سیاست برای افغانستان است.
طالبان همواره پارلمان 250 عضوی افغانستان را به دخالت در به گفته آنان فساد گسترده متهم کردند. شینکای کروخیل یکی از اعضای پیشین پارلمان نظام ساقط شده جمهوری در افغانستان در این مورد می گوید:
پا پارلمان که بدون شک کسانو چه پا...
او میگوید بدون شک در پارلمان کسانی بودند که در سطوح مختلف در فساد دست داشتند، اما این به این معنی نیست که همه اعضای پارلمان یا همه سیستم فاسد بوده.
فساد که کیلو
طالبان مدت بعد از برگشت به قدرت در افغانستان اعضای کابینه سرپرست خود را اعلام کردند، اما با این تفاوت که همه اعضای آن افراد مربوط به گروه طالبان یا شبکه اقونی هستند. کابینه سرپرست طالبان 26 وزیر دارد و طالبان حکومتشان را امارت اسلامی افغانستان می خوانند. عدم حضور زنان در این کابینه بسیاری از زنان افغان و کشورهای غربی را در مورد سرنوشت زنان زیر سلطه طالبان نگران کرده. حکومت طالبان همچنین با انحلال وزارت امور زنان امان ساختمان را به محل استقرار وزارت جدید التاسیس امر بالمعروف و نهی از منکر اختصاص داد. رویکرد طالبان در برابر زنان انتقاد زنان در افغانستان و کشورهای غربی را به همراه داشته. با وصف آن که از ایجاد حکومت طالبان 7 ماه می گذرد تا هنوز هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید که این حکومت با کشورهای زیاد تعامل دارد. او به رادیو آزادی گفت
اگرچه تا به حال اعلان نشده به رسمیت شناختن امارت اسلامی، ولی در عمل ما شاهد هستیم تمام مردم تمام کشورها با امارت اسلامی افغانستان تعاملش سیاسی و رسمی است و مثلا وزیر خارجه افغانستان با کشورها سفرهای داره، با وزرای خارجه کشورهای دیگر میبینه، همچنان وزرای دیگری ما با همتاهای خود در جهان دعوت میشن و دید و بازدید دارن.
جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان برخی پیش‌شرط‌های را مطرح کرده، از جمله رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد حکومت همشمول و تضمین این که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد. اما حکمت اعظمی معاون انستیتوت صلح و منازعه افغانستان به این باور است که حکومت طالبان قادر به برآورده کردن خواستهای جامعه جهانی نیست.
خاطری که اگه طالبا تغییرات بسیار گسترده میاره، من فکر میکنم یک تعداد طالبای افراطی در درون خود یک نوع بغاوت کنه. از این ترس طالبا بسیار نمیتونه که به جدیت و قاطعیت همه خواستای جامعه بین المللی را پوره کنه.
یکی از تحولات سیاسی دیگر جنجال بر سر کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد است. طالبان سوهیل شوهین عضو دفتر آنان در قطر را به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل معرفی کرده، اما سازمان ملل متحد تا هنوز به این خواست طالبان پاسخ مثبت نداده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، افغانستان نه تنها که شاهد بحران سیاسی و نظامی شد، بلکه مشکل اقتصادی هم بیشتر در این کشور افزایش یافت. رامز الکبروف معاون دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفت که 95% مردم در این کشور غذای کافی ندارند و به گفته او این رقم در خانواده های به 100% رسیده که زنان یگانه نان‌آور هستند.
اکنون هم فرصت کوتاهی داریم برای پخش شماری از پیام های شما شنونده های عزیز.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت غزنی گفت میزنیم کمک ها در ما مردم آنها خواهی یک کمک هم علاقه رسیده باشه. در مردم ما در کل مجلس ما 4 نفر گرفته، کل در مناسبه ما و در قانون منده و در جیادی ها مرسه.
از طرف کمیسیون طالب ها نفری چندی بخاطر جمع‌آوری زکات مواشی هر ساله مقرر است. نظر به فرموده شریعت در 40 دانه بیسند 1 دانه امر است. نفرهای آنها می آیند 30 دانه بیسند باشد 1 دانه آن را به زبردستی می گیرند. اگر چون چرا بودی می گویند تو نفری امریکا هستی.
از وزیر دفاع امارات اسلامی شنیدم که می گفت ما اردوی ملی خوب می سازیم. من به دوران حکمت خلقی ها عسکر بودم. سران آنها می گفتن انقلاب 7 سور برگشت ناپذیر است. آخر چی شد؟ از زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تا اشرف غنی 12 پادشاهی گذشته، اینها هر کدام به تبدیل خود اردوی ملی ساختن. اما وقتی که از طرف خداوند سرنگونی ایشان فرا رسید، از طرفی اردوی ملی هیچ نوع کمک بر ایشان نشد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که تکرار برنامه ولایت به ولایت پخش گردد که در آن ولایت قندوز در نظر گرفته شده، مختصری از خبرها تقدیمتان می شود. برنامه جهانی غذا WFP دیروز هشدار داده که جنگ روسیه در اوکراین بر اقتصاد جهان تاثیر ناگوار گذاشته و از این سبب در افغانستان به وضاحت نرخ مواد خوراکی و مواد سوخت بلند رفته است. سخنگوی WFP شیلی تکرال دیروز به خبرنگاران گفت در افغانستان بدون آن هم در 8 ماه گذشته نرخ مواد خوراکی 40% بیشتر شده، ولی بعد از هجوم روسیه بر اوکراین این نرخ ها شاید باز هم افزایش یابد. سازمان صحی جهان WHO میگوید سلسله واکسین سرخکان به اطفال در افغانستان به ولسوالی کوهستان ولایت هرات رسیده است. در یک اعلامیه که دیروز در توییتر این سازمان نشر شده گفته می شود که WHO بر کارمندان صحی خود افتخار می کند، زیرا آنها به جای رسیدن که در گذشته هیچ کسی به آنجا نرفته بود تا یقینی بسازند هیچ کودک افغان از واکسین سرخکان محروم نخواهند ماند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین میگوید که در تاجیکستان با یک تعداد از پناهجویان افغان در مورد مشکلات و فرصت‌هایشان صحبت کرده است. فلیپو گرندی که در هفته گذشته به کابل سفر کرده بود در تویتر خود نوشته که با مقامات تاجیکستان هم در این مورد صحبت کرده که چگونه میتوان مسئولیت و تسهیلات ابتدایی حیاتی را برای تعداد زیاد افغانهایی که به این کشور پناه بردن یقینی ساخت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور امریکا دیروز به رهبر چین شی جینگ پینگ هشدار داده که اگر در جنگ اوکراین از روسیه پشتیبانی کند با عواقب ناگوار آن روبرو خواهد شد. قصر سفید میگوید دو رهبر دیروز تقریبا 2 ساعت در مورد اوکراین، تایوان و روابط دو جانبه بین دو کشور تلفنی صحبت کردند. در این صحبت جو بایدن در مورد عواقب احتمالی ناگوار رساندن تجهیزات نظامی چین به روسیه در جنگ اوکراین معلومات داد. و یک محکمه روسیه تعداد تاتارهای کریمیا را به اتهام عضویت در یک حزب اسلامی ممنوع شده در این کشور به حبس‌های طولانی محکوم کرد. محکمه شهر روستوف دون 3 نفر را به اتهام عضویت در حزب التحریر به 14 سال حبس و 2 نفر دیگر را به 15 سال حبس محکوم نمود.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
سلام، خوش آمدید به برنامه امروز ولایت به ولایت از رادیو آزادی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را شفیق عیار پیش میبرد. این هفته با شما در ولایت قندوز هستیم و در برنامه 3 مهمان خواهیم داشت. در آغاز یک مقدمه کوتاه، ولایت قندوز یکی از ولایت‌های صنعتی در شمال افغانستان است. مرکز آن شهر قندوز است که از شهرهای مهم تجارتی و بندری افغانستان به شمار می‌رود. تخمین می‌شود که این ولایت بیش از 1,200,000 تن جمعیت دارد. تقریبا حدود 70% باشنده های قندوز به زراعت و مالداری اشتغال دارند. در آثار باستانی از قندوز با عنوان کهندج نام برده می شود که به معنای شهر باستانی است. از نظر داشتن مرز مشترک با تاجیکستان، قندوز از اهمیت زیاد برخوردار است. شیرخان بندر، گذرگاه مهمی که افغانستان را با تاجیکستان وصل می کند، به اهمیت این ولایت افزوده. در 20 سال گذشته امنیت از چالش های عمده در ولایت کندز بود، اما اکنون ظاهراً جنگ پایان یافته، با این هم چالش دیگر دامنگیر مردم در افغانستان شده است: فقر، گرسنگی و بیکاری. در این برنامه میشنویم از مهمانان ما جناب متی‌الله روحانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز، وحید‌الله رحمانی و نعمان، خبرنگار آزاد و فعال مدنی. نخست آقای روحانی، با شما وضعیت عمومی زندگی مردم در ولایت کندز فعلا چگونه است؟
سلام و وقت بخیر به همه شنونده‌های رادیو آزادی. خوشحال هستیم که با شما در برنامه قرار گرفتیم. وضعیت زندگی تمام مردم ولایت کندز فی الحال به حالت عادی گشته. مردم در یک فضای امن زندگی میکنند و میگذرانند. انشاءالله هیچ نوع مشکل نیست. مردم خوشحال هستند. زمینه کار و همگی گپ و سخنای نه خواسته هایشان برابر است. انشاءالله کدام مشکل نیست.
خب شما گفتین مردم راضی هستند. بدون شک مردم در ولایت کندز از جنگ ها هم خسته شده بودند. در اون هنگام شاید شما در صف برابر حکومت گذشته افغانستان قرار داشتین، اما در حال حاضر زندگی که در ولایت کندز بیشتر مردم به زراعت متکی هست، کسب و کارها در مجموع چگونه هست؟ میزان بیکاری در افغانستان افزایش پیدا کرده. ولایت کندز از این وضعیت چقدر متاثر شده؟
بله، برای همگی هموطنان ما شما معلوم است که در ولایت قندوز زراعت و مالداری دیگه سخنها زیاد هستند. همگی مردم در حال حاضر گندم کاشت کرده بودند، ولی گندمایشان بر سرکشیدن برابر شده. همینطور در حال حاضر دیگه حاصلات دیگه را میکارند، مثل پیاز و بانجان رومی، بامیه و غیره. همینطور همی سبزیجات میکارند. همه مردم خوش و خوشحال هستند. انشاءالله کدام مشکل نیست. زمینه کار برایشان فراهم شده. دیگه زمستان بود، در وقت زمستان که اینجا برف و هوا سرد می باشد، دو وقتا کار نمی داشته باشد، مردم یک ذره بیکار می باشد. ولی در حال حاضر که هست، همه مردم سری کارهایشان رفته، سری زمینهایشان رفته و دیگه مردم مالدار که هست، همه ایشان در دشتا و کوها برآمده. دشتا و کوها خوب سرسبز هستند. دیگه مالهایشان می چرانند. دیگه مردم کوچی هستن، یعنی تو دیگه اقوام و چیزی که مالدار هستن، اونها همه ایشان در دشتا برآمده. مردم یک در فضای امن زندگی میکنن. میذارن
آقای روحانی، در گذشته یکی از مسائل بزرگ در ولایت کندز اختطاف و آدم ربایی بود، حال چطور است؟ یعنی امنیت به صورت کامل برای تاجران، سرمایه گذاران و یا مردم عادی تامین هست؟ به درستی پیش میره؟
بله، در وقتای پیش همینطور مردمی که در فساد و در چیزا، در اختطاف و در دزدی و در آدم ربایی دست داشتن، حالی دست های از اونها انشاءالله از این کارها برگشته و در یک فضای امن مردم زندگی نگذنید. تو مردمی را ما دیدیم در همین دور دوباره شهر قندوز که از قریه بسیار وقت پیش در شهر قندوز رفته بودن یا از شهر قندوز مهاجر شده بودن به ولایت های دیگه، که ما را مردم نشناسه که ما مالدار هستیم، ما یک تجار ملی هستیم. اونها از اینجا رفته بودن که هر کسی که یعنی تو یک ذره زندگیشان برابر می بودن، دیگه از دست یعنی آدم ربایا اختطافیه اونا در یک ولایت دیگه گذاره میکردن. و در حال حاضر همگیشان در یک فضای امن زندگی میکنن. در بسیاری جا ما در یگان مجالس همراهی از اینا میشینیم میبینیم، اونها اینطور یک تصور میکنه که میگه ما سالهای پیش هیچ وقت نمیگذاشتیم که همین بچه ما یا یک کلانی ما یا یک خوردی ما از خانه ما دو قدم بیرون شوه. دستی پشتشان میبر آمدیم و چیز میکردیم. در اونجا چقدر امنیت و چند بادیگارد میگه ما میگشتندیم، خو بخاطر امنیت خودی من بازم میگه در امن نبودیم. ولی در حال حاضر ایگا پوسخانا همه گیشان به طرفی چیز رفته، بیخی هیچ ایگا پا نیسته و نه کسی اختطاف شده و نه کسی کدام دام روبایی یا دوزی. ایگا پوسخانا حالی دیگه ختم شده. مردم در فضای امن زندگی میکنه. زندگی مردم خوش هستن و مردم هم خوشحال هستن با مجاهد امارات اسلامی.
بله آقای روحانی، دقایق پیش در خبرها هم داشتیم به خاطر آغاز مکتب های دخترانه در ولایت کندز، مکتب ها فکر میکنم از گذشته هم فعال بودن، دخترها میتونستن مکتب برن. در این مورد اگر یک توضیح کوتاه بدین که چگونه بود درس دختران در مکتب ها؟
بله، با آمدن امارت اسلامی همگی خواهرای ما که در مکتبا می رفتن اونا را ما جلوی از اونا را نگرفته بودیم. اونا مکتبه از اونا دروازه های مکتبه ایشان بروی از اینا بند بودن. حالی هم همونطور چیز است انشاءالله در سال آینده که مکتبه از اینا از روزهای اول یا دوم حمل شروع میشه دیگه انشاءالله همگی خوارهای ما اونایی که در مکتب میخوان تعلیم میکنن اونا رفته میتانن، هیچ کسی با ایشان کار نداره و در یک فضای امن میشه که تعلیمشان رو پیش ببرن.
خب حالا در مورد سایر مسائل مربوط به ولایت کندوز به از نظر امنیتی حالا گروه های مسلح وجود دارند، سابقه که از شکایت ها موجودیت گروه های مسلح بود، مثلا یکی از تهدیدهایی که برخی از کشورهای جهان گفتند موجودیت شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان هست، اما آیا تهدیدی از جانب این گروه در ولایت کندوز وجود دارد؟
نه، در ولایت قندوز از گروه به نام گروه داعش یا به نام کدام گروه دیگه ما هیچ گروهی را نمیشناسیم، ولی یگان جای کدام جنایتکارای چیزی پیدا میشه که برای شما هم شاید معلوم باشه، یک چند وقت پیش همی تو جنایتکارا یک چند چیز کردن، هموطنای ما را کشتند. انشاءالله باز ارگان های امنیتی و کشفی امارت اسلامی در ولایت قندوز دست به کار شدن، چندین تن جنایتکارا را گرفته هستند، همراه از اونا در چوکات قانون نشار همراهشان عمل میشه و دیگه هیچ گروهی در حال حاضر در ولایت قندوز نه به کسی کار میکنه و نه به نام داعش یا کدام گروه دیگه کسی را میشناسیم. در حال حاضر از این گروه ها الحمدلله قندوز در امن است.
خب امی موضوعی را که شما اشاره کردین روحانی صاحب، فکر میکنم اشاره تان به طرف واکسیناتورهایی بود که در ولایت کندوز اینا جان باختن در حمله، تحقیق به کجا رسیده؟ معلوم شده کار کی بوده؟ چند تن در پیوند به این قضیه دستگیر هم شدند؟
بله، تحقیق از اونا ارگان های ما که از اونا تحقیق کرده، در حال حاضر اونا به جرم خودشان اعتراف کردگی هستند، به خاطر یک چند پیسه پیدا کردن، به خاطر یک چیزی اندکی که این مردم فرهنگ نداشتن، این مردم امیتور در وقت سابق برای اینا امیتور تشویق می شدن، اونا می گفتن که ما در دولت سابق هم که بودیم امیتور کارها را می کردیم، نه به نام طالب می کردیم، نه به نام کدام گروه دیگه می کردیم، خب بس هر کسی که برای ما برابر می شد بخاطر یک چند پول یا تفنگ می داشت یا یک 30,000 و 20,000 و امیتو پیسه میداشت دیگه بخاطر از ما اینا رو میکشتیم، پیسه ایشان رو میگرفتیم. امیتو جنایتکارا به جرم خودشان اعتراف کرده و حالی هم در محابس امنیت ملی ولایت قندوز بسر میبرن. انشاءالله تحقیقات بعدی از اونا هم جریان داره.
تا دقایق بعد یکی از خبرنگاران آزاد و فعال مدنی آقای نومان را هم از ولایت کندوز با خود خواهیم داشت. فقط پرسش که میخوایم مطرح بکنم جناب روحانی، که فرصت شما کم و کوتاه است، وعده حکومت شما برای مردم در ولایت کندوز چیست؟ شاید چالش ها زیاد باشند، از امنیت شما یادآوری کردین، اما شاید حال فقر و گرسنگی و بیکاری در برابر مردم یکی از مشکلات بزرگ باشه، چی وعده و پاسخ میتین به مردم در این راستا؟
بله، برای مردم ولایت کندوز ما وعده میتین که انشاءالله در عرصه امنیتی از اینا میکوشیم، امنیت خود الحمدلله لی برابر شده و درباره کار و قسم کاری از اینا هم میکوشیم انشاءالله برای همگی مردم ملت ولایت کندوز زمینه کار را فراهم میسازیم و کوشش میکنیم در با همه ادارات در جریان هستیم، با همه موسسات در جریان هستیم تاکه برای هموطنای ما زمینه کار مساعد بگرده و برای از اینا کار برابر شود. انشاءالله در خدمت مردم هستیم، برایشان خدمت خواهیم کرد.
تشکر میکنم آقای روحانی، اگر فرصت دارین و با ما میمانین ممکن است برای شما خیلی خوب میشه. در غیر از او اگر شما مشغول هستین، مصروف هستین یا فکر میکنم جای سفر داشتین، وقت شما رو نمیگیریم.
بخیر باش، سلامت باشین. تشکر از شما.
تشکر، سلامت باشین و روز خوب داشته باشین. خب یک مهمان دیگر ما که دعوت شدن به برنامه، وحیدالله رحمانی از ولایت کندوز است، تماسشان متاسفانه با ما تا حال برقرار نشده، تلاش میکنیم اونا را هم با خود داشته باشیم. آقای نومان خبرنگار آزاد و فعال مدنی با ما هستن. آقای نومان خوش آمدین شما هم به برنامه. ما با ماتیولا روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندوز صحبت کوتاه داشتیم که وضعیت عمومی در ولایت کندوز را بر ما بگویند. خب ایشان بدون شک نمایندگی از حکومت طالبان میکنند. شما وضعیت را در حال حاضر در کندوز چگونه ارزیابی میکنند با توجه به تحولات اخیر که آمد؟
درود به شما و سلام به میهمانان گرامی شما و سایر شنوندگان رادیوی همیشه بهار آزادی. و پیشاپیش که ما در آستانه سال نو قرار داریم و سال نو به همه شنونده ها، به همه دوستا و به جناب شما تبریک عرض میکنم. از این فرصت استفاده کرده به جواب سوال شما میتونم بگم که وضعیت در قندوز بنا به از لحاظ جغرافیایی که پیشتر مهمان دیگر شما هم اشاره کردن که یک سرزمین زراعتی است و عموماً اینجا زراعت پیشه ها زیاد فیصدی بالا دارن. از این لحاظ مردم قندوز چون که متکی به خود بودن در مقایسه با سایر ولایت اگر ما مقایسه کنیم او قدر متضرر نشدن. صرف اما مردمایی که در موسسات کار میکردن و در کارمندای ادارات دولتی بودن اینا یک سکتگی که در اینجا در مابین آمد با آمدن امارت اسلامی و رفتن جمهوریت اینمیجا یک سلسلت سکتگی در معاشات و در کسب و کار و تجارت و عموما کارهایی که وابسته به بیرون بود و واردات این همه چیزا باعث شد که یکی در مردم سر صدا و در موسیقی قرار بگیرن. در غیر عامه مردم تا جایی که من سفرها دارم در ولسوالی ها گشت و گذار میکنم و با مردم مصاحبه میکنم با او پیمانه که در مطبوعات تبلیغ میشه با او پیمانه وضع مردم نگران کننده نیست. هست نسبت به ایران و پاکستان و اگر همسایه های خود مایی را مقایسه کنیم بله افغانستان در مجموع وضع مردم،
اما اگر با دوره گذشته مقایسه کنیم جناب نومان که در حکومت گذشته حالا یک تعدادی که کارهایشان را از دست دادن بیکار شد نواید ندارن و در گرسنگی و فقر به سر میبرن اونا شکایت دارن، اگر ما بیایم مثلا اگر تو رو بگویم که آغاز سال 1400 را با پایان سال 1400 مقایسه کنیم چقدر تغییر کرده زندگی مردم در کندوز؟
صرف این همه تغییری که شما اشاره میکنین این تغییر اقتصادی که درست از فرموده شما که یک در دسترخانهای مردم تغییر چشمگیر آمده، تغییر منفی، این صرف وابسته به همون عناصری و مردمایی بوده که عموما در موسسات و در ادارات دولتی مصروف به کار بودن چون که معاشاشون سکتگی آمد. اما در مردم اطراف چون که گندما وقتی مردم اطراف گفتم پیشتر عرض کردم که اینا زراعت پیشه هستن، سابق بود یک سیر گندم با 100 الا 120 افغانی بود، مگم همین دهقانکار این سال گندم بشه با 300 300 300 بعد فعلا حدود 300 افغانی یک سیر گندم. همین قسم جو، همین قسم جواری، همین قسم ماشش، همین قسم کنجدی که پیداواری منطقه است، همین قسم ذخیره که پیداواری منطقه است فعلا سیر 700 600 و 500 این چیزا دهقان در بازار عرضه میکنه. در اطراف مردم زندگیشون اونقدر دچار چی نشده، دچار فقر که اینا را زمینگیر کنه نش.